بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون آیاتی بود که در نفی اکثریت وارد شده بود. تقریب کردیم استدلال به آیات برای عدم اعتبار اکثریت به نحو مطلق، و عرض شد که از این آیات یک مدلول مطابقی استفاده می شود و به دنبال اون دو مدلول دیگر التزامی هست که یکی اونها خبری و توصیفی است و دیگری انشائی و تجویزی است، که حلقه آخر این دلالت ها این بود که اکثریت شما را به واقع نمی رساند و عرض شود که بلکه در نقطه مقابل واقع هست. در بررسی و پاسخ به این استدلال عرض کردیم که می شود مطالبی را مطرح کرد. مطلب اول در مورد خارجیه یا حقیقیه بودن این گزاره بود که عرض کردیم این گزاره هایی که در آیات هست می شود برخی را خارجیه و برخی را حقیقیه تلقی کرد، و اینطور نیست که همه اینها قضایای خارجیه ناظر به یک جماعت و گروه مخصوص باشه، بلکه بعضی از اینها قضایای حقیقیه است، عامه و حقیقیه است. مطلب بعد هم این بود که اکثر الناس که بیشتر در این استدلال مورد توجه و نظر هست با یک رویکرد مجموع و کلی و کلان وارد شده و قضیه ای نیست که انحلال پیدا بکنه به انحلال هر مجموعه ای که مرکب از آحاد و افراده، بلکه آمده روی کلان انسان ها من البدء الی الختم در همه ازمنه و امکنه. اکثر الناس لا یعقلون لا یشکرون، یعنی شما این مجموع را از آدم تا پایان عالم در نظر بگیرید، اونم در همه امکنه و ازمنه. این تو این مجموعه من حیث المجموع، بله، این اکثریت در مسیر صحیح و درستی حرکت نمی کنه. اما این منافات نداره که در جامعه اسلامی، در جامعه کارشناسان، در جامعه چی، در یه مجموعه های محدودی اونجا اکثریت مرجح باشه، حجت باشه یا مبنای عمل قرار داده بشه، با این تنافی نداره.
قید زدن به این اطلاق یعنی البته ارتکازی که ما داریم آیه که خب مطلق اطلاق آیه نسبت به هر مجموعه و هر زمان و هر مکان اینا، اینو ما خب یه ارتکاز واضح و قلعی داریم قید زدن.
بله، این حالا وجه دومه. من وجه سومم که با این خیلی قرابت داره عرض بکنم، بعد فرمایش شما میپردازیم. وجه سوم در بررسی این آیات این است که این آیات را از لحاظ زمانی و مقاطع زمانی تقطیع میکنیم و انحلال و درش قائل میشیم. میگیم در این آیات اکثر الناس در هر زمان، اکثر الناس در هر زمان، که مثلا الان قطعه زمان هم فرض بگیرید، هر نسل بگیرید که هر نسلی مثلا نمیدونم 25 ساله، حالا اون قرن بگیرید، نیم قرن بگیرید، ربع قرن بگیرید، حالا نسل را ربع قرن میگیرن، 25 ساله میگیرن، بگوییم که نه، اکثر الناس از لحاظ زمان انحلالیه و در هر برهه‌ای از زمان، هر مقطعی از زمان، این اکثر الناس یه مصداق مستقل داره. مثل اکرم العلمایی که انحلال پیدا میکنه به نحو عام استقراقی، این اکثر الناس از لحاظ عمود زمان و قرون و نسل ها انحلالیه. یعنی اکثر الناس در قرن، نیمه قرن اول اکثر الناسه، نیمه قرن دوم اکثر الناسه، نیمه قرن سوم همینجوری، نیمه اول قرن دوم همینجوری، حالا نیمه رو برجوری بگیرید انحلال داره. در هر مقطع زمانی داره میگه اکثر الناس لا یعقلون، اکثر الناس لا یشکرون. اما از لحاظ مکانی در یک عصر واحد اونجا نه، مجموعیه، یه درجه با اون احتمال و بحث قبلی تفاوت داره. در بحث و مطلب دوم گفته میشد که اکثر الناس اصلا انحلال درش نیست، یه نگاه مجموعی از لحاظ ازمنه و امکنه است، من البدء الى الخط، من از حضرت آدم تا قیام قیامت، این با هم یه نگاه کلی افکنده در همه زمان ها و مکان ها میگه سرجمع مثلا این 200 میلیارد، حالا ما نمیدونیم کی هم قیامت میشه، 200 میلیارد، 300 میلیارد جمع، یعنی سرجمعش اینه که اکثر هم لایعقلون، اکثر هم لایشکرون. هیچی انحلال تو این نیست، نه زمانی نه مکانی. در احتمال سوم اینه که انحلال زمانی قائل میشیم، میگیم نه، در هر زمان اکثر الناس مستقلن صدق میکنه. تو اون قرن اول اکثر الناس اینجوره، قرن اول میلادی، قرن دوم میلادی، قرن اول هجری، قرن دوم، تو هر زمانی یه اکثر الناس لا یشکرون داریم. اما از لحاظ مکانی نه، از لحاظ مکانی و مجموعه هایی که در یک زمان قرار گرفتن، اون هیچ تفکیکی در اونجا نیست، اون یه نگاه مجموعیه. در دومی نگاه مجموعی غیر انحلالی استقراقی از لحاظ همه ازمنه و امکنه بود. در این بحث بعدی و مطلب سوم اینه که نه، از لحاظ ازمنه انحلالی میشه، ولی از لحاظ امکنه در یک زمان این مجموعیه، با این نگاه جمعی تلقی میشه. حالا هر یک از این دو باشه، چه اون مطلبی که در نکته دوم گفته شد، چه این احتمالی که در نکته سوم گفته شد، مشکل را به نحوی حل میکنه. میگه شما هیچ منافاتی نداره که گفته شد اکثر الناس لا یعقلون لا یشکرون، با اینکه در جامعه اسلامی در یه محیطی که اسلامیه بگیم که امرهم شورا بینهم، برای اینکه این تو اون مجموعه چی نمیشه. و یا در زمان مثلا حکومت حضرت ولیعصر ارواح فدا ممکنه بگیم که اونجا اکثریت قاطع به اون رشد عقلی رسیدن که طبق اون چه که در روایات آمده از 26-27 جز مثلا یک جزش چیه و بقیهش در اون عصر شکوفا میشه. خب کل حکومت حضرت ولیعصر ارواح الله تراب مقدم الفتا، اگر اکثریت قاطعش هم بر حق عمل بکنن، ولی اون با مجموع که نگاه بکنید اقلیته، پس نگاه مجموعی که بکنید منافاتی نداره که در یک زمانی، یک مکانی، در یک جامعه ای اکثریت اعتبار داشته باشه و ما رو به اون ارجاع بدن. ضمن اینکه اکثر الناس هم به این معنای مجموعی در مطلب دوم یا مجموعی در مطلب سوم، اونم سر جای خودش محفوظه. اینم این احتماله که با این احتمال دیگه ما طبعا اون شبهه تعارض این آیات و مدالیل با بحث امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر یا همون ترجیح به شهرت یا اجماع، مسائلی از این قبیل فاصله میگیره. اینم دو احتمالی است که در مطلب دوم و سوم مطرح میشه. عرض شود که وجه این احتمال هم این است که ما همونطور که به ذهنتون هم میاد، عرض شود که اطلاق این اکثر الناس مطمئنیم که به معنای عام و مطلق قابل قبول نیست، که اکثر الناس در همه موضوعات و در همه احوال بخوایم بگیم به نحو انحلالی و استغراقی راه ناسوابی میرن، چون اطلاق درست نیست، یه راهی از این قبیل پیدا میکنه. این یک وجه که حالا بعدم بیشتر به اینم خواهیم پرداخت. و از طرف دیگرم اینه که این عمده وجه همینه، یعنی وجه اصلی اینه که وقتی که میبینیم نمیشود به اون اطلاق استغراقی و انحلال این قضیه در ازمنه و در امکنه قائل شد، برای اینکه مواردی میدونیم اینجوری نیست، مطمئنیم اینجور نیست، ولی زبا به این سمت بریم. حالا اصل قصه همینه. حالا تا بریم بحثای بعدی هم رو ببینیم. مطلب چهارمی که در اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه، بگوید که این تا اینجا ما روی ناس و اکثر الناس و اینکه استغراقی قضیه خارجی است یا حقیقی، در بند اول، در بندهای بعدی هم روی اینکه این قضیه سامنه کنم، این قضیه انحلالیه یا مجموعیه، استغراقیه یا مجموعیه، سخن میگفتیم. در مطلب چهارم میایم روی محمول قصه که در این آیات داره لا یؤمنون، لا یشکرون، لا یعقلون و امثال اینها یه مداقعی بکنیم و بگوییم که و احتمال داده بشه در این بحث چهارم به این که این ایمان و عقل و شکر و امثال اینها مقصود درجات راقیه و عالیه اینهاست. وقتی گفته میشه اکثر الناس لا یؤمنون، لا یشعرون، لا یعقلون، درجات عالیه را میگه، شبیه اون که در اون آیه داره که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، شبیه این آیه که میگه که اکثر اینایی که مؤمنن در این حال مشرکن. چرا؟ برای این که اون ایمانشون ایمان محض و خالص نیست. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که امیدوارم آیه رو درست خونده باشم، درسته؟ بله. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در اینجا میگه ایمان، با فرض ایمان میگه اینا مشرکن، معناش اینه که اون معنای اکثری، اون خالص و ایمان غیر مشوب نداره. و با این قرینه این آیه و به قرینه این که این اطلاق به اون شکلی خود اجمال و ابهام داره، مخصوصا این که شاید اصل تعلق خاطر به خدا و اینها به عنوان امر فطری بگیم که در اکثریت وجود داره، با توجه به این قرائن ممکنه کسی بگه که نه، اکثر الناس حتی اگر استغراقی باشه، در هر جایی هر زمانی مثلا اینها باشه، این لا یؤمنون و لا یشکرون و اینها همه، یعنی اون درجات عالیه در اینها نیست، به این معناست. حالا خصوص اون درجات عالیه یا عام از اون درجه مشترک و عام و درجه عالیه. اکثر الناس که میگیم لا یعلمون یا لا یعقلون، لا یؤمنون، اکثریت جامعه بشری در طول در هر جایی، حتی انحلالی میگیم، در هر جایی، در هر موقعیتی، اینها یا این است که یا عام است، یا اینه که اصلا ایمان ندارند، اصل اینها درشون تام نیست، یا اینکه اون درجات عالیه را ندارند، که نگاه معطوف به اون حد اکثری در محموله، محمولی است که بر اینا هم شده. و عرض شود که به این ترتیب اون وقت باز مسئله حل میشه دیگه، چون این که اکثریت به اون کمال رشد ایمانی و علمی و دستیابی به واقعیت نمیرسن، این منافات نداره که برای رفع مشکلی چیزی در یه حدودی بگه که اکثریت مرجحه، برای اینکه فی الجمله این طریقیتی داره در مقابل اونجایی که راهی وجود نداره یا تعارضی وجود داره و جایی از این قبیل. در یه شرایطی مانعی نداره که اجماع، شهرت، شورا، اکثریت اعتبار پیدا بکنه در یک مسئله خاصی. اینجا این هم یک احتماله که در مطلب چهارم میشه گفت. و مطلب پنجم و احتمال پنجمی که در اینجا میشود گفت اینه که از یه منظر دیگه بگیم اصلا اون چه که در این آیات آمده اصلا خاص محموله، باز این احتمال راجع به محموله. این آیات مربوط به مسائل اعتقادی است، مسائل اعتقادی و اصل اعتقاد به دین و اسلام و امثال این هاست که در واقع فقط داره محمول اینها، حتی اگر شما انحلالی و اینها بگیرید محمول اینها همون فقط مسائل اعتقادی است. و این معناش این نیست که حتی اونجایی که لایعقلون میگه، لایشکرون میگه، اونا مسائل اعتقادیه. تو لایؤمنون و لایشکرون اینا تا حدی واضحه، لایؤمنون واضحه، اکثر الناس لایؤمنون، این که مسائل اعتقادیه. در این احتمال پنجم گفته میشه اونجایی هم که میگه لایعقلون، اینها اکثرا نمیدانن، آگاه نیستن، اونم عام نیست، اونم مقصود فقط ایمانه، فقط ایمانه. و عرض شود که اینجور نیست که بخواد بگه که در هیچ امری اینها اکثریت منطبق بر واقع نیست، نه، در مسائل ایمانی و اعتقادی به عالم غیب اینها غالب بشر میلنگه. اینم یه احتماله که این احتمال با قبلی ها مقابل هم نیست، این با اون قبلی ها قابل جمعه. این تحلیل روی محموله که میگه محمول فقط همون بحث اسلام و اعتقادات رو میگه، بیش از این دیگه چیزی رو نمیگه. حتی اونجا یه لایعقلون هم یعنی همین عقل لب واقعی، و عقل واقعی اونیست که ره به عالم غیب و قدس و اسلام میبره. همین که کسی به این ره نبرد دیگه میشه صحت سلب داره، که این عقل تامی نداره. این مقصوده. و اما اگر دیگه اون وقت این نسبت به جامعه که نه اون خدا بود، دین و اسلام رو قبول داره، اونم در مسائلی غیر از این مسئله دیگه، این آیات اصلا سخنی نداره، این ساکته. در اونجا میشه گفت امرهم شورا بینهم اکثرهم کذا و کذا. اینم مطلب پنجم شد. بله، پنجمی است که در اینجا میشود گفت. عرض شود که این حالا پنج مطلبیه که در این آیه ممکنه بهش تفوه بشه. مطلب دیگری هم که بله
احتمال هم میشه مطلب نگیم حالا درجات مثلا خاصی از ایمان،
بله،
یا مثلا این فرا زمانی ناظره به کلیت تاریخ حیات بشر.
خب
اگه شاید ادعا بشه ظهور این تعابیر اینه که تو فضای تخاطب وقتی این دور تعابیری به کار میره و هر اصلی تطبیق پیدا کنه، یعنی شامل همه اثار هست. حالا اصل ظهور ممکنه یه جهات خاص خودش از این فضیه مستثنا باشه.
خب
آیات ناظر به اون فضای همون شکر و ایمان و اینا هستش، فضایی که میان یه حلقه علمی تشکیل میشه یا صدا.
بله دیگه، اون بحثی که اونجا ما میگفتیم در واقع تو بند پنجم در واقع همینه، یعنی میگیم که این مربوط به اون مسائل اعتقادی، اونم با اون بحث‌های کلیت اسلام و اعتقادات و مثلا اونجور چیزهاست. اما اگر بیاد تو مسائل دیگه، حالا مجموعه مسلمانن یا حتی غیر مسلمانن، ولی حالا تو امور عمومیشون، تو امور اینا، این دیگه اونجا نمیگه که اکثر اونجا به راه نمیبینه. الان این که اکثریت جامعه مثلا توی رانندگی اومدن یه قواعدی برای خودشون وضع کردن، جامعه مسلمان هم نیست، یا جامعه مسلمان یا غیر مسلمان، توی بحث های غیر اعتقادی به معنای اسلام و اذعان به اون حقایق اون عالم، اینجاست که یه پیچیدگی داره که اکثر الناس لا یعقلون لا یشکرون لا یؤمنون. اما تو مسائل کارشناسی و عمومی و چیزایی از این قبیل نه، نمیشه اینو گفت که چی باشه. دقیقا اونو همینو میخواستیم بگیم دیگه. تو بند پنجم در واقع میخوام بگیم که اختصاص داره به مسائل خاصی، یعنی قرائن لبیه در کلام وجود داره و میگه این اکثر الناس مربوطه به که میگیم لا یؤمنون و لا یعقلون، یعنی تو مسائل راه بردن به عالم غیب و اینها. اضافه بکنید به این که در یه مواردی هم حد اکثری رو میگه، و حتی تو جامعه اسلامی هم اکثر الناس اون لا یعقلون به معنی حد اکثریه، که گفتم این احتمالات با هم تخالفی هم نداره، میشه با هم جمع هم کرد، برای همینه. حالا اون حرف آخرم همین بود که ببینید این حالا احتمالاتی که با اینا در واقع حل میشه، حالا رو هر کدامش یه ابهامی بود یا بعضیش ابهامی بود که عرض کردیم. حالا اون چی که ما تو جمع بندی اینجا میتونیم بگیم شاید این باشه که عرض شود که اگر بخواد کسی بگه که یه اکثرون این جمع بندی این هاست، ببینید اگر کسی بخواد بگه یه گزاره‌ای آمده اینجا که اکثر الناس همیشه در همه احوال برخلاف واقع اقدام میکنن، میفهمند اقدام میکنن در همه احوال، ازمنه امکنه و در همه موضوعات، اینجور اطلاقی اگر جایی وارد بشه آدم یقین داره که درست نیست. اگر هم این آیات چی باشه آدم یقین داره که این اطلاق مراد نیست و حتما باید محددش کرد. این از همون جاییه که آدم اگر هم اطلاقی باشه اطمینان داره که اطلاق مراد نیست، اینجور اطلاقی باشه. و اینجور اطلاقی اولا ظهور آیات نیست، ثانیا اگر هم یه جایی اینجور اطلاقی باشه حتما باید قید بخوره. چجوری قید بخوره؟ به یکی از این وجهایی که گفتیم، از وجه یعنی چجوری حل بکنیم. حالا همه این وجوه قابل اجرا هست و قابل جمع هم هست، و بعضی آیات قضیه خارجی از حقیقیه نیست، بعضیش ناظر به مجموعه منیسون، مجموعه ازمن و امکنه است. ممکنه بگیم مجموعه امکنه را میگه که سوم بود، ممکنه بگیم که علاوه عرض شود که اینها موضوع محمول در اینها خاصه، مسائل اعتقادیه یا درجات کامله این هاست. اینا همه قابل جمع با هم این احتمالات و مشکل رفع میشه. سخن اصلی هم اینه که همین نکته اخیری که عرض کردم، این شمول و اطلاق موضوعی و محمولی آیه اگر تمام باشه آیه معارض من بحثا میشه. اگر بگیم موضوعش مطلق اکثر الناس همه است و انحلالیه، این از این طرف، از اون طرف هم اون لایعقلون هم یعنی در همه مسائل در هیچ جا به واقع راه نداره اکثریه. اگه این دوتا اطلاق موضوعی و محمولی در این آیات تمام باشه اینجوری میشه. این قطع داریم که اینجور اطلاق موضوعی محمولی نیست، به یکی از همین وجوهی که گفتیم و احیانا حالا وجوه دیگری هم که میشود در این آیه آورد، چون هنوزم قابل این هست که حرفای دیگه هم زد، من اینجا 8 9 تا چیزی نوشتم ولی دیگه حالا اونا شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه.
چون روایات نشون میده چیزی بینابین هست، مثل اون روایتی که از امام حسین علیه السلام رسیده که دین لقلقه زبان مردم، که این فقط راجع باورها نیست، یعنی که مرحله عمل مردم آنچه را که میدانند به کار نمیگیرند،
و اینکه بگیم این آیات
بله
این نگاه درستی نیست، این هم که بگیم فقط خصوص
بله. حالا این که من اینجا میگه عزم کنم میشه بین اینها احتمالات میانه هم گرفت، حالا از جمله همینه. بله همینطوره، ممکنه بگیم که تو سایر امور یا امور خفیه یا حالا فقط هم اعتقاد به خدا یا مثلا کلیت اسلام نگیریم، تو جای دیگه هم بگیم اون حد علاش نمیرسه، اونم امکانش هست. در هر صورت این آیات به این شکل حالا قابل جوابه. حالا یک مطلب دقیق دیگه هم هست که بعد عرض میکنیم، حالا چون چه اگر اجازه بدید دو سه تا جمله از نهج البلاغه بخونیم. این عرض شود که اینا یک بار دیگه هم سابق خوندیم، حالا چون در ماه ربیع و در آستانه میلاد حضرت هستیم این چند جمله را بله حالا صلواتی بفرستید. اللهم صل علی همونطور که در نوبت‌های قبل هم گاهی عرض می‌کردیم، توصیفاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره پیامبر گرامی اسلام نقش شده، چه اون چه که در نهج البلاغه اومده، چه اون که در سایر روایات منقول از حضرت آمده، مجموعه بسیار زی قیمت و گران قدریه و بسیار هم دقیق و زیبا هست. دلیلش هم روشنه، کسی دیگه نزدیکتره به پیامبر گرامی اسلام از امیرالمومنین سلام الله علیه ما نبوده، کسی به ایشون نزدیکتر نبوده. کنتو اتبعه اتباع الفصیل لامه، این تعبیر که خود حضرت در نهج البلاغه داره میفرماد که من دنبال حضرت بودم مثل بچه شتری که همراه از مادرش جدا نمیشه، یعنی از کودکی من قدم به قدم پیامبر را همراهی میکردم. این از لحاظ شکلی و ظاهریه که کسی اینقدر قرابت قریبه به پیامبر خدا در رتبه امیرالمومنین سلام الله علیه نداشته و اینم محل تردیدی از نظر تاریخی نیست که از کودکی در کنار حضرت باشد و بعد هم همینجور پا به پا قدم به قدم همراه حضرت بیاد جلو. تعبیرش هم این تعبیر قشنگ که کنتو اتبعه اتباع الفصیله لامه، مثل بچه شتر که متولد شده که لحظه ای از مادر جدا نمیشه، اینجوری من کنار پیامبر بودم. و این از لحاظ شکلی و این هاست. و بعد هم قرابت سببی که حضرت با پیامبر پیدا کرد و این قرائت سببی که واسطش هم اون شخصیت فاطمه زهراست دیگه، حمزه وصلی دیگه بالاتر از فاطمه زهرا برای اتصال این دو منبع ولایت پیدا نمیشه. پس اون ارتباط عاطفی و روح عرض شود که خانوادگی و عاطفی از یک طرف، سابقه دار از یک طرف، اون نسبی از یک طرف و سببی هم که بالاترین قرابته دیگه، قرابتی از این بالاتر نمیشه که از طریق از زهرا سلام الله علیها متصل شدن این دو بحر عالم غیب، اینها قرابت این دو بزرگوار را نشون میده و روشنه. علاوه بر اینها مهمتر از همه اینها اون انا مدینت العلم و علیون بابو هاست، اون فراتر از همه ایناست، اینا همه شعاهایی از اون اصله. این که در اون افق غیبی و فضای ماورای این عالم اینها به هم اتصال دارن، اینها اصلا یک دریا هستن، یک حقیقتن در اون عالم. و این نکته هم خب مزید بر اون هاست. بنابراین شما از هر منظری نگاه بکنید تقارب و اتصال این دو وجود شریف بالاترین تقارب و اتصال هاست، هم از لحاظ نسبی، هم از لحاظ سببی، هم از لحاظ عاطفی و روحی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ اون جوهره وجودی و علمی که انا مدینه الان و علیون بابها، و هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی و همگامی و همراهی در همه مواقف. این 6-7 شاخص رو که کنار هم بذارید شاید کم بشه پیدا کرد جایی که دو تا وجود، دو قله بشری اینقدر به هم نزدیک باشند و در هم ذوب باشند. یعنی این همون زوبان دو وجود در قیاس امیرالمومنین سلام الله علیه با حضرت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه. این قرابت قریبه است، این اتباع الفصیل لامه هست، این اونیست که میگه ما در جنگ، در شدت جنگ ما به پیامبر پناه میبردیم، در کنف او قرار میگرفتیم، و ده ها شاهد و سخن دیگری که در اینجا هست. این رابطه یک رابطه غیبی و نوریست که میان این دو وجود شریفه، و البته حلقه سوم و مکمل اینها و حلقه سومش هم حضرت زهرا سلام الله علیها است. به همین دلیله که اونچه که علی درباره پیامبر سلام الله علیه ما میفرماید سخنهای آدینی است. بخشی از این سخنها در نهج البلاغه آمده که بین مثلا 30 تا 40 مورد 45 مورد هست، جمله های حالا گاهی کوتاه گاهی بیشتر درباره پیامبر خدا، و روایات دیگری هم در غیر نهج البلاغه هست که امیرالمومنین توصیف میکنه شخصیت پیامبر را. این توصیفات یه جایگاه خاصی داره به خاطر اون القرابت القریبه، گرچه این رسم بوده در اصحاب که دیگران هم پیامبر را توصیف میکردند، و اونی که در سنن النبی میبینید که در نسخه های دیگه، یعنی در تکمله هایی هم بعد اون چه که علامه طباطبایی نوشته تکمیل شده به اضافاتی، این توصیفاتیه که از پیامبر خدا توسط اصحاب یا ائمه به طور عام انجام شده. اما در منظومه این توصیفاتی که از اصحاب و یاران پیامبر نقل شده یا در کلمات ائمه هدا بعد آمده، تو این مجموعه اون چه که علی می‌فرماید حتما متفاوته و برجسته و ممتازه. خب این یک بحثه که به این مطلب با توجه داشت و شناخت اون مدینه علم از این باب بهتر از هر جای دیگری میسر میشه. حالا در خطبه 71 که یه وقت دیگه هم چند سال قبل یه جایی خوندم، اینجا یه مروری میکنیم از باب تبرک و تیمون، یکی از این حلقه های سخنان امیرالمومنین در توصیف پیامبره که میفرماد که بعد از این که از خدا میخواد که درود و صلوات خودش را برای پیامبر قرار بده، میفرماد که الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق، پیامبری که هم خاتم بود، حالا من اونا رو سریع میگذرم، یه وقتی قبلا اینا رو هم جام عرض کردیم، و الفاتح لمن غلق، رو این فاتح من غلق خیلی باید توجه کرد، پیامبری که درهای بسته را باز کرده، درهای بسته را باز کرده، حقایقی توسط پیامبر برای بشر به ارمغان آورده شد که این حقایق به روی بشر باز نشده بود، دریچه هاش بسته بود، او درهای این آسمان را به روی بشریت باز کرد، و المعلن الحق بالحق و دافع جیشات الاباطیل و دامغ سولات الاضالی. این از یک طرف تو این جمله ها حضرت میفرماد که پیامبر خدا گشاینده این درهای بسته بود، از طرف دیگر میفرماد که برای پیشبرد را این حقایقم در عالم لشکرهای باطل را کنار میزد و شکوه گمراهی ها را هم در هم می شکست. از اون طرف نگاهی به عالم غیب داشت و دریچه های عالم غیب را به روی بشر باز می کرد، از این طرف هم در برابر موانع انسان مقاومی بود که سرکوب میکرد شکوه باطل و حمله ها و هجمه های باطل. این دو روی این وجود جامع و شریفه که هم نگاهش به آسمان یک نگاه عمیقه و از اونجا میگیره، در این حال هم این نگاهش به آسمان او را از عمل در زمین و مقابله با باطل باز نمیداره، که جمع این دوتا جمع دشواریه. اینکه کسی هم کاملا اهل معنا باشد و اهل دل باشه، در این حال هم در جامعه اهل عمل باشه. این ما تو عصر خودمون در امام اینجور جمع کاملی را متجلی دیدیم. خب بارها مثلا بزرگان که ممحض در مسائل اخلاقی بودن راجع به امام فرمودن که او یه چیزهایی داشت که همه نداشتند، چیزهایی داشت که همه نداشتند. همین اخیراً هم نقل کردم که از یکی از بزرگان اهل معنا نقل شده بوده که امام یک بار مشهد مشرف شدند، وقتی که ایشون میگفت وقتی برگشت مثلا یک فتوحاتی داشته که برای من جای تعجب بود. خب این که کسی هم به آسمان متصل باشه، به معنا تکیه بزنه، اهل دل و معنویت باشه، در این حال هم تو جامعه فعال باشه، این اوجش در پیامبر خدا بود، در امیرالمومنین بود. تو عصر ما هم کسی مثل امام این ویژگی رو داشت. حالا این جمله ها اینطوره دیگه، از اون طرف اونقدر بلنده که الفاتحه لمن خلق، اونقدر اوج گرفته که درهای آسمان و ملکوت رو به روی بشر باز میکنه، از این طرف هم اینقدر تو صحنه است که دافع جیشات الاباطیل و دامغ سولات الاضالیل، لشکریان باطل و اینا جمع در جمع هم اومده که عظمت باطل نشون میده. جیشات جمع، اباطیل هم جمع، اونجا هم سولات جمع، اضالیل هم جمع، یعنی میخواد بگه حجمه های وسیع مقابل حضرت بود، همه اونا رو در هم میکوبید و پیش میرفت. کما حمله فضطلع، همونطور که بر او باری و امانتی نهاده بودن همونطور زیر بار امانت میرفت. ذره ای پیامبر خدا از اون فرمان خدا تخطی نمی کرد. خدا هم بهش فرمود که اگر رگ تو رو قطع میکنیم اگر یه ذره انحراف داشته باشیم. آیه چیه؟ لقطعنا منه الوتر. بعض الاقاویل وتین. بله، ببینید این چند جای قرآن داره، خیلی از جاییه که با پیامبر با همه عظمتش با خیلی قاطع خدا سخن میگه. کما حمله فضطلع، با همون سختگیری که خدا برای او داشت همون جور زیر بار اون امانت رفت. صلی الله علیه و آله.